یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی این دنیا با هزارون شهر، شهر شادی بود از همه بهتر. چشمه ها شیرین، میوه ها پر آب، اسم اون شهر شهر آفتاب مهتاب.
شهر شهر آفتاب، شهر شهر
خیلی مشتاق یاد گرفتن بود، مشتاق کار کردن بود، مشتاق پیشرفت بود.
بیکار نمیتونست بشینه، یعنی به محضی که تعطیل میشد قلمش بود و اون کاغذه مینوشت. حالا برای چی داره مینویسه، برای کی داره مینویسه، اینا معلوم نبود، ولی مینوشت.
تمام زندگی سینما بود دیگه. یه جمله داره میلان کوندرا، میگه من خانه هستیمو خراب کردم که رمانمو بسازم. شامل های حاتمه هم میشد دیگه، اصلا زندگی نکرد، تمام مدت دنبال کار بود.
مهمونی هم که بود راجع به کار باید صحبت میکردیم، جز این چیزی نداشتیم بخوایم بگیم.
و ما کارهاشو که ببینیم میبینیم که کارهاش کارهای مندگار هستن در تاریخ سینمای ما.
فکر میکنم هر نقطه از جهان فیلم علی حاتمی رو بذارن میگن که این فیلم ایرانیه.
اصلا ایرانی بود، ایرانی فکر میکرد.
قصه هرچی شنیدی پاک فراموش بکن، بیا با به قصه حسن کچل گوش بکن. توی یک باغ بزرگ که همه دور تا دورش گلکاری بود، یک عمارت بودش، تو همه عمارت ها این یه عمارت شاهکار معماری بود.
بیشتر برمیگرده به بچگیش و اون قصه های زیر کرسی و اینا. خود منم یادم با این قصه ها بر ما میگفتن. قصه ها قدیمی بود اصلا، حالا یا از حسن کچل شروع می شود. این حسن کچل و مادرها که کسایی که همسن ماها هستن تو همه خونه ها، مثل یک سریال که داره تو همه خونه ها پخش میشه، زمستونا زیر کرسی گفته می شود حسن کچل.
اینا رو علی با موشکافی و به اصطلاح ظرافت نگاهی اینا رو از توی بچگی کشید بیرون و گذاشت جلوی دوربین و برای همه ماندگار شد.
شهرها رو ببین با گنبد و مینار، شهرها رو ببین با برج زنگدار.
من کارم با نوشتن شروع کردم. در اون زمان خب من که زبون واقعا دیگه ای نمیدونستم، زبون فارسی رو البته به طور هلکم واقعا خب یه مقداری بلد بودم. موقعی که شروع کردم به نوشتن دیدم که این زبونی که ما به کار میبریم برای نوشتن یا مثلا نمایشنامه‌ای که میخوندم، دیدم اینا شبیه نمایشنامه‌هایی که مثلا اینکه به فارسی ترجمه شده. این نمایشنامه رو میخوندم که ترجمه شده به فارسی، یا یک نمایشنامه‌ای بود که ایرانی نوشته بود. تفاوت فقط در اسم‌ها و محل‌ها و یه مقداری به اصطلاح موضوع بود، ولی در سیاق عبارت، در نوع نحوه پرداخت کلام، اون آهنگ و نمیدونم ضرب آهنگ و تمام چیزهایی که واقعا لازمه زبان فارسی، حتی رمز و رازی که از نوع پرداخت جمله، به عبارت درست‌تر هم سیاق عبارت زبان فارسی نبود. از همونجا تصمیم گرفتم که دنبال یه زبونی برم که این زبون در وهله اول یک کار مشخص باشه، مخصوص نمایشنامه ایرانی یا نمایش ایرانی.
تهرونی ناب از نظر تهرانی نبود، تهرونی بود. مثل اون خصوصیتی که برای مرتضی احمدی قائلیم، یه نوع خیلی خاصش هم حاتمی بود.
علی حاتمی عاشق ایران بود، اصلا عاشق، یه جورای عاشق تاریخ قاجاریه بود.
با تاریخ زندگی میکرد، دوست داشت. اصلا زمان خودشو من فکر میکنم، من که باش خیلی نزدیک بودم، فکر میکنم بیادش نیست، همش در اون زمان ها مثلا سیر میکرد.
یه شما منزلش هم یه وقت میرفتیم میدهیم اصلا فضا رو اونطوری درست کرده، حتی اکسسواری که تو خونش بود همش مال زمان قاجار بود. و اینقدر به تاریخ معاصر ما مسلط بود که فکر میکنم تک تک آدم های اون تاریخ رو نیست که میشناخ، خصوصیاتشون رو میدونست اصلا.
خیلی کم اتفاق میافتاد که مثلا زمان حال کار کنه. اگرم کار میکرد مثلا مثال بزنم مثل فیلم مادر، یه سری به گذشته باز میزد.
توی دکورش سعی میکرد هر چیزی که مصرف میکنه ایرانی باشه. اگه یه تخت خوابم بود، یه میز بود، سعی میکرد که اون میز حتما هنر دست یک ایرانی باشه.
یک مدالی برای ناصرالدین شاه میخواستن تنظیم کنن، حتما اصرار داشت که یک طرف سبز باشه، یک طرف قرمز، وسط اون جواهر الماس باشه که به ما پرچم ایران رو بده.
نگاه ایرانی داشتن، به فرهنگ خودمون نگاه داشتن.
نوع سینمای حاتمی شاعرانه بود دیگه، چه متنش موزون بود، وزن داشت دیالوگاش،
یعنی واقعا وقت که مینوشت اصلا فوق‌العاده بود، اصلا دیالوگاش شعر بود.
حاتمی دیالوگاش رو اگه یه واو برمی‌داشتی رو برو از اول بنویسی، یعنی وزن و چیزش به هم می‌خورد، مثل شعر بود.
دیالوگ‌ها و زبان خیلی قشنگی گذاشته بود و حرفای قشنگی گذاشته بود.
کلمات تو دست علی حاتمی پرپر می‌زدن از معنی.
شکار چی؟ تا کی کپک و گوزن؟ عزم شکار ناب کن.
خوب حرف می‌زنی ابوالفهد، دلم می‌خواست روزگار بهتری بودا از عشق میگفتی.
قصه شیرین فرهاد؟
فرهاد کم نبود.
اون سنگ از کوه سخت برداشت، نریگ از ساحل سلامت.
نقشایی رو که مینوشت آقای حاتمی، من باید یه لغت معنی هم بذارم بغلم ببینم دیالوگی داره میگه چیه. اینقدر دیالوگای چفت و بستار خیلی خوب که آدم کیف میکنه.
یه سیب بده به کمال‌الملک، میگه که هوای طبیعی سیبم رنجور میکنه. بکنی جمله چقدر قشنگ
ما رو به وجد می آورد. چه فیلم هایی که به اصطلاح متعلق با موزیک بود، چه دیالوگی بود، دیالوگش بی بدیل، ترانه‌هاش بی بدیل و اساسا وجودش زندگی میداد برای ماها که کار سینما رو از خیلی قبل‌تر از شادروان علی حاتمی شروع کرده بودیم.
پدری داشتم چون اسماعیل، نه پسری که اسماعیلم شود. ابراهیم و اسماعیل هر دو در یک تن بودن با من. پس گفتم
ابراهیم، اسماعیلت را قربان کن که وقت قربان کردن است. قربانی کردم در این قربانگاه، جوهر این دفتر خونه اسماعیل است، پسری که نداری.
بعضی وقتا این فیلم های تاریخی که دوستان دیگر می سازن نگاه کنید، نوع گویش یه جوری مصنوعیه، هی می خوان تاریخی حرف بزن، من نمیدونم چجوریه، ولی علی حاتمی فیلم هاش تاریخی حرف می زنن، زبون قاجار حرف می زنه، ولی اینقدر ملموسه، اینقدر روون و ساده است، مثل این که اصلا این زبون ما می شناسیم، هیچ ادایی نیست.
اگه قاجار بود نصرش قاجاره دیگه، نصر قاجار، همون جور که تو کاخ صحبت میکردن، حالا ممکنه ترکی هم حرف میزدن ولی ترکی دیگه نمینوشت. من اگه یه جایی برای چی میگن یه شتکی کنه، مزه یا لهجه بذاره در کمال الملک، مثل مظفرالدین شاه
گفت همه چیزمون به همه چیزمون باید بیاید. اولش اینه گفت، ما که صدر اعظم مثل بیسمارک نداریم که نقاش آنچنانی داشته باشیم.
آتابک بدش نیاید، ما که صدر اعظم مثل بیسمارک نداریم که نقاش باشی آنطوری داشته باشیم. بلدی بلد سگندر برگردید به ولایت.
هیچ وقت سناریو رو کامل نمی کرد، دست ما بده سکانس رو می نوشت که این سکانس چه اتفاق می افته، ولی دیالوگا رو نمی داد.
این نبود که مثلا رو سناریو کار کنه بعد یه نوته، مثلا حاجی واشنگتن رو به من صفحه صفحه داد، هیگو بیا این صفحه این صفحه این صفحه.
دعوت به شام شد، مقبول افتاد، شام ماندند، شام با اشتهای کامل صرف شد. حضرتشان سرخوشان اینک مشغول خلال دندانند
و به حمد الله تا این ساعت حاجی سلامت عقل دارد.
زر صحنه می نوشته که یه چیزایی دیدن و واقعا هم میشست می نوشت. تغییر دیالوگ بود، اونم تازه بازیگر می اومد تمرین می کرد، دو سه کلمه می دید که این نمی گرده تو دهنش رو زبونش، اینا نمی گرده. می گفت ناراحت نباش عوضش میکنم. اون وقت عوضش میکنه، اون دو کلمه ای رو که اون نمیتونست بگه جاش دو کلمه دیگه نمیذاشت، چون اون وقت مثل زنجیر بود بافته نمیشد به هم.
السلام علیکم.
فیلم سوت دلان گفت که سناریو خوندی میدونی که چجوری تموم میشه. من دلچرکی نمیدونم، داریم فینال فیلم رو میدیم. فیلم اینجور تموم میشه که من برادرم بهروز رو میبردم توی امامزاده، اونجا یه پارچه سبز میبستم سرش و همونجا از دنیا میرفت. گفتم که علی جون، همینجور که افسار قاطر دست منه، من زودتر امامزاده رو میبینم. بعد برمیگردم با خوشحالی به برادرم بگم رسیدی، میبینم اون از قاطر افتاده و از دنیا رفته. تو یه جمله بگذار که مفهومش این باشه، اگر میرسیدیم شاید این اتفاق نمیافتاد. منو بغل کرد، بوسید، گفت بگو همه عمر دیر رسید.
وجودش، نوشتهاش، کلامش مسیر سینما رو برای ما گوینده ها عوض کرد و راه جدیدی رو گشود.
معتقد نبود که بازیگر خودش، میگفت نه دوبلور یه چیزایی اضافه میکنه.
من نمیتونم با جرأت بگم وابسته بوده، ولی به یک بخشی از کار ما علاقه داشت.
علی معتقد بود که نه، دوبلورها شسترفته تر و خیلی بهتر ممکنه که بیان بکنن و در نتیجه فیلم رو یک کیفیت بهتری بهش بدن.
وقتی دوبله میکرد راحت تر بود.
اون معتقد بود که خیلی از اشکالات و معایب رو در فرصت دوبله پیدا کرده و رفع کرده.
بهترین کاری که دوبله شده کارهای آقای حاتمیه، فیلم های ایرانی. صدا رو خیلی خوب میشنید، خیلی خوب صدا رو تشخیص میداد، خودش خیلی کمک میکرد به کار ما که دوبله فیلم بود.
صحنه ای بود که با آقای کشاورز تو حیات همه جمع شده بودن، مادره رو از مرگ به اصطلاح دم آخر پیشش باشن، اینم فرصت گیر بود تمام نصایحی که یادش رفته یا جامونده اینجا بکنه. از جمله پرهیز میداد برادر بزرگتر رو به سرزنش خواهرها و و و و و دیگه، که من یه جمله اونجا گفتم، علی گفت همینو بگو.
خدا از سر تقصیراتت بگذره.
اینقدر دیگه ما رو عاقب والدین نکن از اون بالا. ما یه سر خاک و فاتحه باس بیایم که خب اونم میایم. جخ فاتحش هم میشه از همین راه دور پیشکی حواله کرد. فاتحه.
گفتم ما رو اینقدر نفرین نکن اونم از اون بالا. والا رو بالکن بود، اینو همین جوری گفتم، ولی گفت همینو بگو.
خیلی خدمت کرد، خیلی خدمت کرد. یکی از بزرگترین خدمتاش
ایجاد این شهرک سینمایی و بازسازی لاله‌زار بود. این بازسازی لاله‌زار رو ما دست کم نگیریم، چون این رو بر اساس دقیق بر اساس نقشه اون دوره ساخت.
گفتش که باید هم در مملکتمون یک همچین چیزی داشته باشیم و دنبال این کار رفت تا این شهرک سینمایی رو زمین نشون.
من شاهد بودم که چقدر خاتمی جوش زد از سال 57-56 که پای گذار شد، چقدر این تفلک زحمت کشید.
باید بدونیم با چه ابزاری، با چه امکاناتی، در چه تاریخی کار انجام شده، با چه مشکلاتی.
آدم حیرت میکنه که مثلا اون موقع واقعا خیلی هنر میخواست یه همچه کاری درست کنه، علیات همه کرده بود.
زمینی میخواستیم برای دکور. تلویزیون گفت ما یه انبارهایی داریم جاده کرج، مقابل پشت این انبارها یه زمینیه، چون زمینی رو هم که ما میخواستیم حتما باید تو بکراندمون کوه شمران دیده میشد. اونجا رو دیدیم و خوب بود. تماس گرفتیم ایتالیایی ها اومدن شروع به کار کردن و قرارداد بستن و ماکتی ساخته بودن خیلی خوب و خاکبرداری و خطکشی و این چیزها رو شروع کردن. از ایرانم حالا بهترین دکوراتور خودمونون از ایرانم گذاشتیم دم دستشون، آقای خاکدان. یه روز عراق بمباران کرد، بعد از بمباران ایتالیایی ها 3 روز بعد رفتن، اصلا گفتم ما اینجا نمیمونیم، جنگ شروع شده اینا رفت. خود آقای خاکتان اون ماکتی که درست کرده بودن، خود آقای خاکتان شروع کرد ساخت اینجا رو که دیدیم.
انتهای خیابان لاله‌زار که به در واقع یک فضای خاکی میخورد و ما انتهایی نداشتیم براش، یک سطح بزرگی رو با نئوپان و اینجور چیزا ساخته شد و من اون نقاشی رو روی اون نئوپانا انجام دادم. حدود 100 متر بود، پرسپکتیوی بود که توی دوربین در واقع لو نمی رفت و به نظر بیننده میاد که لاله‌زار ادامه داره.
برای این شهرک باید به نام خدای حاتمی میذاشتن.
اصلا ما پیشنهاد کردیم ما اون موقع که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
اون بود که این شهرک سینمایی رو راه انداخت.
بگم اصلا اسم خدای حاتمی رو روش میذاشتن هنری تر بود.
قبل از هزار دستان نگاه هم به گریم یه چیز دیگه بود، اینقدر به من میدون داد، اینقدر برای من گریم رو مهم کرد که من دیگه از کارم شروع کردم لذت بردن. تا اون موقع زیاد اونقدر لذت نمی بردم، درسته عاشقانه عاشق گریم بودم ولی از گریم لذت زیادی نمی بردم، چون فقط همه ایده رو خودم می دادم، کمتر کسی بود که وارد باشه به من ایده بده، نظر بده. ولی حاتمی این کاری با من کرد، به شما نشون میداد که حضور شما رو میبینه، کار شما رو میبینه.
روز کاری من اومدم استودیو پکر بودم، صادران گفت چته؟ گفتم هیچی چیزی نیست. گفت نه تو یه چیزی هست. گفتم حقیقتش اینه که بحران گازاییله و 2-3 روزه من خانم و بچه هم دارن میلرزن. یک ساعت نیم گذشت به من گفتن تلفن میخوادت. رفتم خانمم بود. سلام. گفت مرسی. گفتم چی شد؟ گفت گازاییل اومد. گفت خیلی ممنون اومدن. پولم نگرفتن. فهمیدم کاری اینه. بعد آقای بخشی گفتش که آقای حاتمی به من تکلیف کرد که از زیر سنگم شده، از هر جا شده، تا یه ساعت دیگه باید توی این منبع گازوئیل باشه. خلاصه آرامش برگشت ما و ما نشستیم پشت میز و نقشه رو گفتیم.
یه کسی هست میاد شما رو بره سر تا سر فیلم بازی میکنی، اون 30 شی نمیارزه. علی حاتمی میاد میگه اونجا وایسا، از اون بره خیابون بیم بره خیابون، یه مطلبی داره توش.
یه روزی آقای حاتمی اومد سر صحنه، گیر داد به یه دکمه سردست آقای مشایخی، گفتش که این دکمه که شما گذاشتید دکمه روزه، دکمه های قدیم صدفی بوده. بعد اون خیاطه گفت خب حالا اینجا تو کاخ سعدآبادیم، از اینجا تا بریم منوچهری و اون طرفات دکمه فروشی پیدا کنیم. گفت نه باید این کار بکنیم. من رفتم با آقای حاتمی گفتم که علی نمیشه ما صبح تارا اومدیم از ساعت 6 اومدیم خسته شدیم معلوم میشه این دوگمه هره یه جوری چیز کنیم. برگشت یه حرف خیلی قشنگی زد، واقعا درس بزرگی بود من داد. گفت عبد جان ببین فیلم همین خورده هاست، همین کوچولو کوچولو هاست کنار هم پازلش کامل میکنه.
در سال 1362 حاتمی کمال الملک فیلمی بر مبنای زندگی نقاش بزرگ ایرانی و رابطهش با شاه و دربار قاجار را ساخت. حاتمی سعی کرد در این فیلم هم بعد تاریخی و هم بعد بیوگرافیک فیلم را حفظ کند و با تکیه بر رابطه ی حکومت با یک هنرمند به ضعف‌ها و چالش‌های فرهنگی و هنری در آن زمان بپردازد. این فیلم بهره‌مند از بازی خوب بازیگرانش است که هر یک بازی‌های خوب و ماندگاری از خود به جای گذاشتند.
سال 63 یه روز باز من دعوت کرد دفترش، 7-8-10 تا طرح بود که یکی این طرح رو برای من تعریف میکرد. من گفتم که علی جون کمانو رو بساز.
در حین هزار دستان که داشتیم کار میکردیم صحبت از کمال الملک شد.
میرزا محمد خان قفاری کاشانی نقاش باشی خاصه و پیش خدمت حضور همایون به دریافت لقب کمال الملک نائل آمد.
علی حاتمی در تاریخ 15 آذر ماه 1375 در اثر سرطان درگذشت. پیکر وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. بر روی سنگ مزار علی حاتمی یکی از ماندگارترین دیالوگ‌های فیلم حاجی واشنگتن نقش بسته. آیین چراغ خاموشی نیست.
علی مریض بود، مریض سختی بود.
هیچ وقت اسم سرطان رو نیاورد. هیچ وقت من مریضم. به هم گفت داود تا حالا ما یه مریضی سخت رو تجربه نکرده بودیم.
میدونست مثلا چه مرضی اومده سراغش، منتها وانمود میکرد که نمیدونه.
میگفت دکتر بپرسه میتونه به من یه داروی بده که من فیلم تمام کنم. من میگفتم به دکتر، میگفت خوابش میبره ای بدم نمیشه. تو فیلم تختی من بازی میکردم پدر تختی رو. محل ما یه جایی بود که تای یک کوچه بود که این کوچه رو دکور زده بودن و این کوچه در بوده مثلا 200 متر بود که اتاق من بالاست، میام پایین دارن از اون میگن که مادر تختی زودتر وضع هم کنه و میام طرف سرق و خونه و داره از اون گفته میشه. گفت عزت با سار رو به سرق و خونه. دیالوگش این بود که یا مصمم جعفر این بچه زودتر به دنیا بیاد. من اومدم تا دم سرق و خونه رو گرفتن. حالا علی اونجا نشسته و شروع کن. من ایستاده جلو سقاخونه لب زدم، کات داد، رفت تو سقاخونه نشست، گفت حالا بیا جلو سقاخونه این پنجره رو بگی و بگو. رفت تو دوربینی که گذاشت، من اومدم جلو سقاخونه ایستادم، دوتا یکی ایستاده یکی بعد من زانو میزنم. ایستاده برگشتم گفتم بیا مصعب جعفر علی رو شفا بده. دوربین کات داد اومد پایین. آره من زانو زدم، سرق خونه رو گرفتم، میگم یا موسی بن جعفر علی را شفا بده، تکونش بدم.
گفتم برم از آقای حاتمی خداحافظی کنم. 3 نصف شب بود. من گفتم آقای حاتمی من دارم میرم مسافرت. گفت محمود جان تو نمیری مسافر، من میرم.
دم دمایی سو گفتم اگه خبری شد به من خبر بده، زنجت خونه خوش بیان. رفتم دیم که تمامه.
مرگش هم مثل زندگیش عاشقانه بود.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
از اینها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونه. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
وای، چه عالی! چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
تابستون شده باز پر هیجانی، آره. همه منتظریم واسه جام جهانی، آفتاب و گرما و آبیوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار، صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه، پر گاز تا جام جهانی با آبیوه های گازدار سنیچ کول.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش
صبح رو در دست بگیریم.
آتیش 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 آتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ. نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
به ساعت 15 رسیدیم. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.